اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان و همراهان نهایت گرامی، سلام و درود بر شما. امروز هم این افتخار را داریم که همراه شما خوبان باشیم در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری از شهر مقدس مشهد. خدا کند روز خوبی را شروع کرده باشند و به لطف و مرحمت پروردگار بی همتا پایان خوشی هم برای امروزتان آرزومند هستیم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، به اتفاق سایر همکاران در بخش نشرات رادیو دری، از جمله صدابردار برنامه خانم بابا خانی، از این لحظه در خدمت شما هستیم تا ساعت 12:55 که پایان نشرات ما می باشد. خدا کند رضایت خاطر شما از برنامه‌ای که امروز تقدیم شما سروران گرامی می‌گردد حاصل شود. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 27 تا 29 از سوره مبارکه فتح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء Oh.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت. به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید و در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید، ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید و در این تأخیر حکمتی بود و قبل از آن فتح نزدیکی برای شما قرار داده است. او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی، در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند. نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زارع آن را به شگفتی وامی دارد. این برای آن است که کافران را به خشم آورد، ولی کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته. و کسانی ضیاءه و انا فی نعمته. اللهم فکما ابغیتنی له فابغنی لامثاله و صل علی النبی محمد و آله ولا تفجعنی فیه و فی غیره من اللیالی و الایام بارتکاب المحارم و اکتساب المعاصم و ارزقنی خیره و خیر ما فیه و خیر ما بعدا و صرف عنی شره و شر ما فی و شر ما بعدا. اللهم انی بذمة الاسلام اتوسل الیک و به حرمت القرآن اعتمد علیک و به محمد المصطفى صلی الله علیه و آله استشفع لدک فعرف اللهم ذمتی التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامت اقوابها غلا طاقتك و عبادتم استحق بها جزیل مثوبتك و سعتا في الحال من الرزق الحلال و تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من توارق الهموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 12:55 که پایان نشرات صبحگاهی ما می باشد. در ساعت 7:10 اولین برنامه تولیدی ما یعنی تقویم تاریخ تقدیم حضورتان می شود. رازهای زندگی عنوان برنامه است که در ساعت 7:20 تقدیم حضورتان می شود. در ساعت 7:25 شننده برنامه گلبانگ غزل خواهید بود. مشاهیر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه است که در ساعت 7:35 پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 8 به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار ساعت 8 کافه صبح را با مدت 55 تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. ضربان عنوان برنامه است که در ساعت 9:05 شننده خواهید بود. بعد از برنامه ضربان از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می شود برنامه انیسه تنهایی را شننده باشند که مدت زمان پخش این برنامه 15 می باشد. اطفال نازنین سرزمین افغانستان می توانند در ساعت 9:45 شننده برنامه خودشان شاپرک باشند. زنده باد زندگی عنوان برنامه است که در ساعت 10 تقدیم حضور شما سروران گرامی می شود. در ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار برنامه پند پیران را شننده خواهید بود. در ساعت 11:35 قرار بندگی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد. بعد از برنامه قرار بندگی انعکاس را تقدیم حضورتان خواهیم کرد با مدت 30. آخرین برنامه تولیدی ما آینه حقیقت نام داره که این برنامه را می توانید در ساعت 12:35 بشنوید. شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. تقویم تاریخ را شنونده باشید به مدت 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه سوم سرطان سال 1400 هجری شمسی برابر با 13 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و مطابق با 24 جون سال 2021 میلادی است. ۶۷۶ سال پیش بنابر روایت‌های تاریخی در چنین روزی 13 ذی‌قعده سال 766 هجری قمری قطب الدین محمد ابن محمد رازی درگذشت. او در ورامین از نواحی ری به دنیا آمد و چون در آنجا رشد پیدا کرد بر رازی شهرت یافت. قطب الدین از بزرگترین شاگردان علامه حلی بود. قطب رازی مدتی در خدمت سلطان ابو سعید و وزیرش خواجه غیاث الدین محمد بود و دو کتاب شرح شمسیه و شرح مطالعه را به نام آن وزیر نگاشت. پس از درگذشت سلطان ابو سعید به شام رفت و در دمشق درگذشت. قطب الدین محمد ابن محمد رازی استاد شهید اول است. شهید اول درباره او فرموده است و در میان بزرگان علم و ادب اهمیت زیادی یافت و در منطق و حکمت و علوم ادبی از دانشمندان بزرگ زمان خود شد. او دریایی است که اعماق آن ناپیداست. ۴۱۴ سال پیش در چنین روزی 13 ذی‌قعده سال 1028 هجری قمری فقیه متکلم میرزا محمد استرآبادی درگذشت. میرزا محمد ابن علی ابن ابراهیم استرآبادی از بزرگان علمای شیعه است و در ابتدا در نجف ساکن بود و بعدها در مکه اقامت گزید. استرآبادی را از جمله کسانی گفتند که به محضر مبارک حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف شرفیاب شده است. میرزای استرآبادی سه دوره کتاب رجال تألیف کرده که این کتب بهترین و جامع‌ترین منابع رجالی می باشند و به همین جهت میرزا و صاحب رجال شهرت یافته است. علم رجال علمی است که درباره ویژگی‌های راویان حدیث و صفات و شرایطی که موجب پذیرش یا عدم پذیرش احادیث آنها می شود بحث می کند. به عبارت دیگر علم رجال علمی است که حالات و اوصاف راویان حدیث را از آن جهت که در جواز و عدم جواز پذیرش خبر آنان مؤثر است مورد بررسی قرار می دهد. ۲۰۹ سال پیش در چنین روزی برابر با 24 جون سال 1812 میلادی حمله بزرگ ناپلئون بناپارت پادشاه فرانسه بر روسیه تزاری آغاز شد. فرانسه در دوران امپراتوری ناپلئون بناپارت به بزرگترین قدرت اروپا و جهان مبدل شد. قلمرو امپراتوری ناپلئون بخش اعظم اروپا را از ایتالیا و اسپانیا تا هلند و آلمان و پولند فرا گرفت. ولی ناپلئون به این هم اکتفا نکرد و در صدد حمله به کشور پهناور روسیه برآمد. در این میان هرچند ناپلئون بناپارت در سال 1807 میلادی پیمان عدم تعرض به روسیه را امضا کرده بود، اما به تدریج روابط این دو کشور تیره شد. در نتیجه ناپلئون با بزرگترین ارتشی که تا آن زمان با جنگ برده بود به روسیه حمله کرد. حمله ناپلئون بناپارت به روسیه در 24 جون سال 1812 میلادی آغاز پایان اقتدار ناپلئون به شمار می آید. او فاصله مرزهای آن روز روسیه با پولند تا مسکو را در کمتر از 3 ماه پیمود و روز 14 سپتامبر سال 1812 وارد مسکو شد. ناپلئون گمان می کرد که با فتح مسکو تزار روسیه را به زانو در خواهد آورد و روسیه را به قلمرو امپراتوری خود خواهد افزود. ولی فردای ورود سربازان فرانسوی به مسکو شهر آتش گرفت و سربازان روسی که ضمن عقب نشینی شهر را آتش زده بودند سپاه ناپلئون را در مسکو بدون آذوقه گذاشتند. شدت آتش سوزی به حدی بود که 3/4 شهر مسکو به کلی تومه حریق شد و نابود گشت. با فرارسیدن زمستان سخت روسیه و کمبود تدارکات و مواد غذایی ناپلئون تصمیم گرفت از روسیه عقب نشینی کند، ولی در بین راه سرما و گرسنگی از یک طرف و حملات پی در پی نیروهای روسیه از طرف دیگر صدها هزار نفر از سربازان فرانسوی را از پای درآورد، به طوری که از 530 هزار نفر از ارتش ناپلئون تنها 30 هزار نفر به کشورشان بازگشتند. این شکست پایان اقتدار بناپارت را رقم زد و از آن پس در برابر اتحاد کشورهای مخالف خود ناکام ماند. شکست سنگین ناپلئون در روسیه باعث شد تا وی در جنگ‌های بعدی نیز شکست بخورد. در واقع نقطه آغاز فروپاشی امپراتوری ناپلئون با شکست او در روسیه رقم خورد. ۱۷۸ سال پیش در چنین روزی برابر با 24 جون سال 1843 میلادی کوره های ذوب فلزات توسط هنری بسمر صنعتگر انگلیسی اختراع شد. بسمر مخترع انگلیسی و صنعتگر برجسته قرن 19 در 19 جنوری سال 1813 میلادی به دنیا آمد. اگرچه بسمر روستازاده بود اما تحصیلات خود را در رشته مهندسی به پایان رسانید و برای توسعه تولیدات آهن، فولاد و چدن موفق به اختراع و ساخت کوره های بلند ذوب فلزات گردید که به کوره های بسمر موسوم شد و در این کوره ها روشی اقتصادی برای حذف کربن از چدن خام را عملی ساخت. این کوره های مرتفع که در 24 جون سال 1843 میلادی اختراع شد وسیله بسیار مناسبی برای تسهیل در امر ذوب فلزات و استفاده از آنها در امور صنعتی در اختیار بشر قرار داد، به طوری که امروزه این کوره ها در سراسر جهان مورد استفاده کارخانه های ذوب فلزات قرار گرفتند. همچنین پس از راه اندازی شیوه بسمر صنعتگران توانستند فولاد را با سرعت فراوان و ارزان قیمت تهیه نمایند. هنری بسمر مهندس و مخترع انگلیسی سرانجام در سن 85 سالگی با تاریخ 15 مارس سال 1898 میلادی درگذشت. و سرانجام 17 سال پیش در چنین روزی برابر با سوم سرطان سال 1383 هجری شمسی عباس جلالی سوسن‌آبادی نگارگر معروف ایرانی درگذشت. استاد عباس جلالی سوسن‌آبادی نام آشنا و زنده در هنر نقاشی ایران در سال 1313 در روستای سوسن‌آباد از توابع عراق یکی از شهرهای مرکزی ایران چشم به جهان گشود. 4 یا 5 ساله بود که همراه خانواده به تهران پایتخت ایران آمد. وی همزمان با شروع تحصیل ابتدایی و تعلیم نقاشی نزد اساتید معروف آن زمان پرداخت. پس از مدتی به هنر نگارگری که به دلیل ظرافت و نازکی مناسب حال و وضع او بود روی آورد. استاد سوسن‌آبادی مدتی به شاگردی استاد بزرگ و شهیر نگارگری آن زمان حسین بهزاد درآمد. سوسن‌آبادی در ادامه آموزش خود تحت تأثیر استاد مقیمی و شیوه کار او قرار گرفت و با بهره‌گیری از خلاقیت‌ها و نوآوری‌های اساتیدی مانند حسین بهزاد، ابوطالب مقیمی و الطافی خیلی زود به سبک ویژه خود رسید. او عقیده داشت که هنر نقاشی جدا از شعر و ادبیات نیست. سرانجام در سوم سرطان سال 1383 هجری شمسی عباس جلالی سوسن‌آبادی مینیاتوریست بزرگ ایرانی و از نوابغ شهر عراق در ایالات متحده آمریکا درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان بزرگوار و همراهان ارجمند، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع جهاد با نفس در خدمتتان هستیم. عزیزان، نفس مجموعه غرایز انسانی است که اگر این غرایز درست کنترل شوند، در راه صحیح به کار گرفته شوند و درست اعمال شوند، انسان را به اوج کمال خواهند رساند. هر انسانی در درون خود یک نفس سرکش دارد، یک پیل مست که اگر مراقبش بودید، با چکش مرتب بر سر او کوبیدید، او شما را به هلاکت نخواهد انداخت. رفتار او کنترل خواهد شد و همین نفس انسانی مایه پیشرفت شما خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین، حاج شیخ جعفر ناصری.
راحت نمی شود انسان مگر آرام بگیرد، و آرام نمی گیرد مگر اینکه ذاکر بشود، و ذاکر نمی شود مگر اینکه بنده بشود، عبد بشود. منظور از ذاکر شدن تسبیح هزار دانه نیست و دائم این لبش تکان بخوره. یک توجهی است که بله، ذکر لسانی هم یکی از مصادیق ذکره، و انسان ذاکر نمی شود مگر بنده بشود، و بنده نمی شود، عبد نمی شود مگر اینکه خیشتن را مدیریت کند. با نفس اماره بسوء درگیر بشود. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا.
شما شنونده برنامه رازهای زندگی از رادیو دری هستید. زندگی به کامتان. پیامبر گرامی اسلام می فرمایند بزرگترین دشمن هر کسی نفس اوست که درون اوست. بله دوستان، انسان زمانی که باور کرد هوای نفسش دشمنی است که هدفی جز نابودی او را ندارد، کاری می‌کند که این نفس خطرناک بر او مسلط نشود، چرا که چون این انسانی به خوبی این حقیقت را درک می‌کند که نه تنها نباید با نفسش دوستی و رفاقت کند، بلکه نسبت به آن بی‌تفاوت هم نباید باشد. زیرا بی‌اعتنایی و غفلت از این دشمن خطرناک انسان را در مسیر هلاکت پیش خواهد برد. همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا یارتان.
از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم شنونده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه میباشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. باید سلام کرد و جواب سلام شد، بر هر کسی که هست از این هیچ کس سلام. توفیق دست داد تا گلبانگ غزل دیگری را تقدیمتان کنیم. دقایق زبان و ادب پارسی را شیرین گویان پارسی زبانی می فهمند که بر خوان نظم و نثر پارسی نشسته و از آن بهره بردند. حکیمانه های نقص و حکایت های استواری که به بند نظم هنرمندان و حکیمان ادبسرای و شعرگوی پارسی در آمده است. ادبسرایانی همچون مولوی که چون به دیوانش تورقی داشته باشیم سراسر تحسین و معرفت خواهیم شد. گلبانگ امروز را هم با تورقی بر شعر این حکیم شعرگوی پارسی آغاز می‌کنیم.
حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، و اندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو.
حیلت رها کن عاشقا، حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو و اندر دل آتش دارا، و اندر دل آتش دارا، نشو پروا نشو پروا نشو
هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو
هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو هم خانه شو
باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو
باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو مستانه شو
چون جان تو شد در هوا ز افسانه شیرین ما فانی شو و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو
چون جان تو شد در هوا زفسانه شیرین ما چون جان تو شد در هوا زفسانه شیرین ما آنی شو چون عاشقا افسانه شو افسانه شو افسانه شو فانی شو چون عاشقان افسانه شو افسانه شو افسانه شو
رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو و اندر دل آتش درا پروانه شو پروانه شو هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو
روانه را با بیرا بگو روانه را با بیرا بگو مستان سلامت بکنن مستان سلامت نکنن مستان سلامت نکنن مستان سلامت نکنن
وقتی که هنرمند خوش صدا و پرتنینی همچون دولتمند خالوف از خطه فارسی گویان تاجیکستان بر شعری از مولوی بزرگ هنرنمایی می کند، بهره و حظ ما دوچندان خواهد شد. این گلبانگ را هم صدای خوش خانم بیات همراهی کردند. بنده هم نصیر مجاب بودم و با امید و وصال دیگر همه شما را به خداوند منان می سپاریم.
برنامه گلبانگ غزل تقدیم حضورتان شد. همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، بعد از گلبانگ غزل برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است، با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. دوستان، در ادامه چند برنامه گذشته با شما از مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامعه علوم دینی، منجم، مفسر قرآن کریم و ریاضیدان برجسته ایرانی در قرن نهم هجری قمری سخن میگوییم. اندیشمندی که در عرصه های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. امیدواریم همراه ما باشید. دوستان، گفتیم که کمال‌الدین حسین ابن علی سبزواری، مشهور به مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامعه علوم دینی، منجم، مفسر قرآن کریم، ریاضیدان و واعظ تأثیرگذار و برجسته در دوره تیموریان بود. وی سالها به کار وعظ و تبلیغ معارف دین و مکارم اخلاق اشتغال داشت و در دوران سلطان حسین بایقرا و وزیر دانشمندش امیرعلی شیر نوایی مقام وعظ و خطابه که مخصوص محدثان و علمای بزرگ بود در هرات به کاشفی داده شد. همچنین گفتیم که واعظ کاشفی تألیفات بسیاری به نظم و نثر دارد و کتاب روضة الشهدا و فتوتنامه سلطانی او را بررسی کردیم. Thank you. کتاب اخلاق محسنی یا جواهر الاسرار مهمترین اثر حسین واعظ کاشفی در زمینه حکمت عملی و سیاست است. این کتاب در سال 900 هجری قمری تألیف شده است. خاند میر مورخ هم عصر کاشفی این اثر را در زمره 7 کتاب مهم و مشهور کاشفی در زمان حیاتش دانسته است. یان ریپکا این اثر را سومین اثر منصور در زمینه اخلاق به فارسی دانسته است. دو اثر دیگر یعنی اخلاق ناصری اثر خواجه نصیرالدین طوسی و اخلاق جلالی اثر جلال الدین محمد دوانی توسط دو فیلسوف و متکلم نوشته شدند، ولی کاشفی ذوق فلسفی نداشته، اثرش از این لحاظ با آن دو اثر متفاوت است. ذوق عمومی علما در دوره تیموریان چندان با فلسفه محض میانه نداشت و کاشفی نیز فرزند زمانه خیش بود. شاید به همین دلیل اخلاق محسنی در بین عامه مردم رواج یافت و به قول ذبیح الله صفا به یکی از کتابهای مشهور قرون اخیر در اخلاق مبدل شد. کتاب‌های اخلاق سیاسی فارسی به دو گونه سیاست نامه نویسی و شریعت نامه نویسی تقسیم می شود. در بین این دو نوع کتاب‌هایی را می توان یافت که تلفیقی از هر دو نوع هستند که محققان به این نوع آثار اندرز نامه‌های شریعت معابانه نام دادند. کتاب اخلاق محسنی واعظ کاشفی را می توان سرآمد این نوع آثار دانست. اندرز نامه نویسی سیاسی محملی برای پیوند اخلاق و سیاست است که از ایران باستان شروع شده و قرنها استمرار داشته است. کتاب اخلاق محسنی به اندرز نامه ها بیشتر شباهت دارد تا شریعت نامه ها. در این کتاب مانند همه کتاب های حکمت عملی از گرایش طبع انسان به مدنیت و نیاز انسان به اجتماع و بدنبال آن نیاز جوامع به قانون سخن گفته شده است. در کتاب اخلاق محسنی همانند بسیاری از شریعت نامه های فارسی دوران اسلامی منظور از قانون، قانون شریعت دانسته شده است و پادشاهان نیز جانشینان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حافظان قانون شریعت به شمار می روند. کاشفی در آغاز کتاب خود درجه پادشاهی را مرتبه نبوت دانسته و معتقد است برای آنکه پادشاه حافظ قانون شریعت باشد، خود باید پیش از همه به این قانون عمل کند.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه‌ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
دوستان، روزگاری که کاشفی در آن میزیست مصادف با دوره حکومت تیموریان بود. تیموریان که دودمانی ترک تبار بودند و از اواخر قرن 8 هجری با مدت بیش از یک قرن بر ایران فرمان راندند، از مشروعیت مغول بهره می بردند. در واقع با وجود آن که تیمور از اعقاب چنگیز نبود، از طریق برقراری پیوند ازدواج با خاندان چنگیزی و حکمرانی بنیابت از یک خانه دست نشانده از اعقاب چنگیز در صدد کسب مشروعیت مغولی برآمد و جانشینانش نیز با انتساب خود به دیگر گروه های مغول از همین خط مش پیروی کردند. دولتی که تیمور برای بازماندگان خود بجا گذاشت از اجزای برجسته از سیستم نظامی ترکیه مغولی و آرایه های گوناگون فرهنگ اسلامی تشکیل شده بود که چون از امتیاز به میراث بردن سرزمین های ایرانی بازمانده از قلمرو مغول برخوردار بود، عموماً قالب ایرانی داشت. کاشفی در کتاب خود 40 صفت را برای حکام لازم دانسته است. این 40 صفت را او در 40 فصل بیان کرده است. وی در هر باب ابتدا آیه، حدیث یا روایتی را درباره موضوع آن باب بیان کرده است. سپس به ذکر حکایتی تاریخی پرداخته و در پایان نیز سخن خود را با چند بیت شعر پایان داده است. در بعضی از بابها مطابق موضوع مورد بحث تعداد حکایت‌های تاریخی یا اشعار بیشتر شده است. بسیاری از اشعار نقل شده در کتاب سروده واعظ کاشفی است و برخی را نیز از دیوان اشعار دیگر شاعران زبان فارسی برگرفته است. عبادت، اخلاص، صبر، توکل، مشاورت، تدبیر، شجاعت، اغتنام فرصت و نیکنامی از جمله 40 صفتی است که کاشفی بایسته پادشاهان دانسته است. حکایت های اخلاق محسنی نیز برگرفته از کتاب های اخلاق پیش از اوست. در حکایت های او تنوع موضوع در خوره توجهی دیده می شود. اسکندر مقدونی، پادشاهان ایران باستان، حکومت هایی چون طاهریان و سامانیان، مأمون عباسی و حکمرانان دودمان های غزنویان و سلجوقیان در حکایت های اخلاق محسنی به دفعات نام برده شدند. ویژگی مهم حکایت‌های کتاب اخلاق محسنیان است که این حکایات کمتر دچار خطای تاریخی است. اخلاق محسنی را که در عصر حکومت ترکی مغولی تیموریان توسط واعظ کاشفی از مقربین دربار سلطان حسین بایقرا نگاشته شد، باید اندرزنامه سیاسی دانست که سیاست و قدرت را با اخلاق پیوند زده است. در دوره‌ای که عمل حاکمان شرایطی بحرانی را ایجاد کرده، کاشفی با شخصیت تساهلگرا و اندیشگر در سنت فکری ایرانی سیاستی اخلاقی را توصیه کرده و مشروعیت و دوام حکومت را به اصول اخلاقی منوط دانسته است. بر این اساس آداب ملک داری با رعایت اصولی از جمله عدالت و دینداری تعریف می شود. در اخلاق محسنی این اصول علاوه بر این که اخلاق پایه هستند و توضیحات پیچیده ندارند، توسط افراد مختلف با دیدگاه ها و مذاهب مختلف در اعصار و مکانهای متفاوت تأیید می شوند و از اخلاقی مشترک حکایت دارند که نیاز زمانه کاشفی به آبادانی و عدالت را به دور از تعصبات قومی مذهبی پاسخ می دهد. برخی از منتقدان آثار کاشفی بر این باور هستند که واعظ کاشفی در زمینه سیاست پا را از دایره اندرزگویی فراتر نگذاشته است و تنها به ذکر حکایت و بیان حکمت پرداخته است. به همین دلیل و همچنین به دلیل سادگی سبک ادبی آثارش، اخلاق محسنی را نمیتوان در زمره کتابهای برجسته حکمت عملی قرار داد. کشکولوار بودن این کتاب به گونه است که میتوان گفت کاشفی دقت و سختگیری ویژه‌ای حتی در انتخاب حکایت ها نداشته است و تنها به گذاردن تکلیف اندیشیده است. خب دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را انشالله در برنامه آینده با شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داوود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.
همگام با ولایت.
وقتی که اقتصاد کشور دچار مشکل شد، حالا مردم و ضعفا در جامعه زیر فشار قرار میگیرن، دشمن طمع میکنه. یکی از اشکالات کار اینه، دشمن طمع میکنه و امید میبنده. کشور هم، اعتبار کشور هم کاهش پیدا میکنه. یعنی واقعا مشکل اقتصادی و نداشتن برنامه خوب اقتصادی و پیشرفت اقتصادی در هر کشوری وجود داشته باشه، این اعتبار اون کشور رو لطمه میزنه. زیرا واقعا باید به مسئله اقتصاد به طور جدی پرداخت. و حالا عرض میکنیم هیچ بنبستی هم به معنای واقعی کلمه وجود نداره در اینجا. یعنی واقعا هیچ بنبستی نیست. بله مشکلات هست، موانع هست، بن‌بست وجود نداره. خب دشمنان ما در رأس آمریکا با امید اینکه بلکه بتونن از این راه به جمهوری اسلامی ضربه ای وارد کنن، تحریم ها رو تشدید کردند و به قول خودشون تحریم های بی‌سابقه راست میگن. تحریم هایی که اینها بر جمهوری اسلامی تحمیل کردن بی‌سابقه است. متأ مهم این است که جمهوری اسلامی فلز محکمی